أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد از تقریر کلام مرحوم نائینی قدس سره در محط نزاع در مسئله ماهیت و فرد، نوبت رسید به اشکالی که مرحوم آقای صدر به کلام ایشان داشت. مرحوم نائینی فرموده بود محط بحث در ماهیت و فرد این است که آیا تشخصات در عرض وجود یا تشخصات در عرض ماهیت، و اینکه وجود عارض طبیعت متشخصه می شود یا وجود عارض طبیعت می شود و به تبع وجود تشخصات حاصل می شود. قائل به فرد میگه تشخصات سابقه بر وجوده، و قائل به ماهیت میگه تشخصات در عرض وجوده نه سابقه بر وجود. بعد مرحوم نائینی در کلامش این گونه بود که اگر بنا بشه تشخصات سابقه بر وجود باشه و در عرض ماهیت باشه، که در حقیقت وجود عارض بشه بر ماهیت و تشخص. ایشان فرمود در اراده تکوینی اگر این شد، در اراده تشریعی هم به شرح خواهد بود. کما این که اگر اراده تکوینی تعلق بگیره به ماهیت، نه به ماهیت به ما انها متشخصه، که اون قول آخره که تعلق امر به ماهیت، بنابر اون قول که در تکوین و اراده تکوینیه تعلق میگیره به ماهیت که مختار خود مرحوم نائینی هم همین بود، و تشخص از لوازم وجوده نه از معروض وجود، در رتبه وجوده نه در رتبه ماهیت، در اراده تشریعی هم به شرح. یعنی اراده مولا تشریعا تعلق میگیرد به آنچه اراده عبد، اراده تشریعی مولا به آنچه اراده عبد تکوینا و اون تعلق میگیره. اراده عبد در مقام عمل به صلات در مکان غصبی تعلق میگیرد، کما این که اراده عبد به صلات در مکان مباح تعلق پیدا میکنه. پس اگر شارع امر به صلات هم بکند، یعنی امر به صلاتی میکند همراه غصب یا ولو همراه مکان مباح، و نتیجه این میشه که اگر شارع امر کرد به صلات در مکان ولو غصبی، دیگه نمیتونه نهی از غصب بکنه. این حرف نائینی بود. بخلاف این که شارع اگر امر بکنه به صلات، نه به صلات مقارنه با غصبیت، مبنیاً بر این که اگر اراده عبد تعلق بگیره به ذات صلات تعلق میگیره تکوینن، حتی اونجایی که صلات رو در مکان غصبی انجام میده اراده عبد به ذات صلات تعلق میگیره، و کونها فی المکان الغصبی، این در رتبه وجود محقق میشود نه در رتبه معروض وجود، به معنای اینکه اراده صلات باید به اراده به اراده صلات متشخصه به غصبیت تفسیر شود، به همون معنایی که گفتیم قبلا، یعنی اراده به طبیعت و صلات تعلق میگیره، حتی اونجایی که مکلف صلات رو در مکان غصبی انجام میده. اون چه گفته شد از این که غصبیت قهریه، تشخصات قهریه، به این معنا که از لوازم تعلق اراده به ماهیت نیست. اراده تعلق میگیره به ماهیت من حیث هیه، اراده به صلات من حیث انها صلاتون تعلق میگیره. و اما کون الصلات فی مکان غصبی، این به ارادت اخراست. قهریه معناش این نبود که خارج از اراده، به ارادت اخرى. فکما ان الصلات لا تتقوم بالغصبیه فی مکانها، ارادت الصلاة لا تتقوم به ارادت الغصبیت فی ادائها. گذشت اینا دارم تکرار میکنم تمهیدن برای اشکال مرحوم آیه صدر. پس بنابراین این گونه نیست که خصوصیات فردیه خارج از اراده محقق بشه، نه، با اراده محقق میشه، اما مقوم اراده ماهیت نیست. ماهیت لا فی ذاتها ولا فی ارادتها، لا تتقوم بغیرها از دیگر ماهیات و خصوصیات و لوازم و عوارضی که هی تباین الماهیات فی ماهیاتها، عرض مکان غیر از جوهره، ولو جوهر منفک از عرض مکان نباشه، صلات منفک از مکان نیست، صلات پا در هوای بدون مکان معقول نیست، صلات هم یا در مکان مباح یا در مکان غصبی، ولی مکان نه در خصوصیت غصبیتش و نه در خصوصیت اباحه مقوم صلات نیست. پس قائل به فرد، مدعی به این که اراده تکوینن تعلق گرفت به صلات، با مشخصاتش تعلق میگیره. پس مشخصات صلات و منها کون فی المکان الغصبی او المباح متعلق الاراده تکوینیه. بعد فرمود اگر متعلق اراده تکوینیه، تشخصاتم داخل در متعلقه، پس در اراده تشریعیه مولام نسبت به صلات بشر. یعنی مولام اگر از عبد صلات میخواد، صلات در مکان غصبی یا مباح میخواد. ولی اگر گفتیم نه، اراده تکوینی حتی در فرض ایجاد صلات در ضمن مکان غصبی، اراده تعلق نمیگیرد مگر به ذات صلات، نه صلات متشخصه به غصبیت المکان و اباحته. اگر اینو گفتیم، اراده تشریعیم به شرح و یترتب علی ذلک جواز الاجتماع و امتناعه. اگر گفتیم اراده تشریعیه به تبع اراده تکوینیه به شخص تعلق میگیره، فلا یجوز اجتماع الامر و النهی. نمیتونه بگه صلات در مکان غصبی واجب، غصبش حرام، چون صلات در مکان غصبی منفک از غصب نیست. و اگر گفتیم اراده تشریعیه به تبع تکوینیه، تعلق میگیره به ذات الصلا، المعرات من کل خصوصیت، و انکان خارجن لا تنفک الصلات عن احداها، اما این خصوصیات از لوازم وجوده. اگر اینو گفتیم، فلا بأس اجتماع الامر و نه. این حرف مرحوم نائینی بود، و قد تقدم تفصیل ذلك و بعض تکراره. مرحوم آقای صدر اولا یک ادعایی میفرماد، فیه جهاتون من الاشکال، حالا میگه اقلها که انه قدر متیقنه از اشکال، دیگه این لا محیصه هن، نائینی مبتلای به این اشکاله. چیست یا مرحوم آقای صدر؟ ایشون میفرماد لا دلیل علی تبعیت الارادت تشریعیه للارادت تکوینیه. شما گفتید اگر اراده تکوینیه به فرد تعلق میگیره، به معنا ان التشخصات داخلتون فی متعلق الاراده و التشخصات فی عرض الماهیه، اگر اینو گفتید، مرحوم ناینی گفت چاره ای ندارید از این که بگید اراده تشریعی هم تعلق میگیره به همان، چه اراده تکوینیه بهش تعلق گرفته، یعنی اراده تکوینیه من مکلف به صلات در مکان غصبی تعلق میگیره، اون جایی که با این خصوصیت همراه باشه، شارع هم از من در امر به صلات، امر به صلات در مکان غصبی رو کرده و از من صلات در مکان غصبی رو خواسته، کما اینکه صلات در مکان مباح رو هم خواسته. این حرف ناینی بود. آی سعد اشکال ایشان به نظر این اشکال هم وارده، اشکال ایشان به مرحوم ناینی اینه که اول کلام اراده تشریعیه تابع اراده تکوینیه است. خود ناینی نخواست بگه متعلق اراده تکوینیه عبارت است از فرد، خودش که قائل بود که اراده تکوینیه تعلق میگیره به طبیعی و کلی، به طبیعت تعلق میگیره، ولی در مقاله خصمش که قائل به تعلق طلب به فرده گفت مبنی بر اینه که در تکوین اراده تکوینیه به فرد تعلق بگیره، که انه بین تعلق اراده تکوینیه به فرد و اراده تشریعیه به فرد تلازمه. این ادعا بود. مرحوم آیسد می فرماد چه ملازمه ای داره؟ ممکنه اراده تکوینیه بگیم به فرد تعلق میگیره، من مکلف بخوام نماز بخوانم، اراده میکنم تکوینن، ایجاد میکنم تکوینن صلات در مکان قصوی را، تشخصات در عرض ماهیت متعلق اراده منه، اشکال نداره، اما شارع از من چه چیز خواسته؟ به اراده تشریعیه صلاتشو خواسته. بله من صلات رو قدرت ندارم تکوینن و در خارج منفک از یا غصب یا اباحت المکان ایجاد بکنم، اما این معناش نیست این که حالا که من خارجن تکوینن نمیتوانم پس اراده تشریعیم به همون چیز تعلق گرفته. اونی که بر اراده تشریعی رکن و مقومه اینه که به یک امر مقدوری تعلق بگیره اراده تشریعیه، یه امری که در اختیار من مکلف باشه، حالا چه در اختیار من باشه به ذات یا به تبع، من به اراده تکوینیه نمیتونم صلات رو اراده بکنم مگر این که خصوصیت رو هم اراده کنم، فرض این برابر این که اراده تکوینیه به فرد تعلق میگیره، اما شارع اگر بخواد امر بکنه به من مکلف میبینه اون خصوصیت مکان غصبی بودن یا مباح بودن هیچ کدوم مدخلیت در غرض شارع نداره، ولذا اگر میشد تکوینن منفک نمیشه، اگر میشد تکوینن منفک بشه صلات از غصب مکان و اباحت المکان، اگر میشد شارع صلات رو میخواست منفک کن، ولی ممکن نیست. ملاک اراده تشریعیه اخذ اون چه دخیل در غرض در متعلق امر، اونی که در غرض امر دخیله اونو لحاظ میکنه در متعلق امر، معنای امر اینه که اونایی که دخیل در غرض منن ایناست که میخوام، اما اونایی که در غرض من دخیل نیستن ولو وجود غرض من منفک از وجود اون امور جنبیه و ملازمات و مشخصات خارج از غرض منفک نیست، خب منفک نیست من قبیل ضم الحجر الی جنب الانسان، اون هم طرف بیاره بیاره، نه اینکه شارع آمر خواسته بیاره، از بابی که لاینفکه، خب لاینفک بودنش اقتضا میکنه که مکلف قدرت بر ایجاد اون ذات مجرد از خصوصیات و مشخصات نداشته باشه، قبول. اما حالا که در ضمن اون مشخصات میتونه انجام بده، پس اون ذات رو میتونه انجام بده، به تبع ایجاد اون خصوصیات خود اون ذات ذل خصوصیه مقدور مکلفه. شارع اون مقدورشو ولو اون مقدورش منفک از یک امر دیگری نیست، میگه من اونو میخوام، مهم نیست، تو برای اون یه چیزای دیگه میاری بیار، ناچاری بیاری بیار، من نمی کنم، اما نمیگم اونا رو هم بیار، اونا رو به داعی طلب من نیار، صلات رو بیار به داعی مطلوبیت، صلات در مکان غصب رو به داعی مطلوبیت نیار، صلات رو بیار به داعی مطلوبیت، صلات در ساعت 3 بعد از ظهر رو به داعی مطلوبیت نیار، ولو صلات در ساعت ظهر فردی از صلاته، اما من به خصوصیت ساعت 3 که امر کردم، بله من امر به صلات اول الوقت کردم، شما صلات رو به داعی مطلوبیت، صلات اول الوقت رو به داعی مطلوبیت بیارید، باریکالله. اما تنگ غروب شما نماز میخونید در حالی که میتونستید در دیگر اوقات بخونید، خب این ممکنه این یه حالت مبغوضیت هم بر مولا داشته باشه، ملعنم باشه، گفت چیه اون صلات آخر وقت تعبیر تندی هم داره در روایت، چی؟ غفران الله یه تعبیریه که خلاصه اون در کیفیت ادائه، حالا به هر حال یه تعبیر تندی هم آمده، آقا بگه من خدایا این نماز آخر وقت رو به داعی مطلوبیت همین صلات برای تو انجام میدم، خدا میگه کی گفتم صلات آخر وقت مطلوب منه؟ به قید آخریت، به خصوصیت آخریت، من صلاتش مطلوب منه، اتفاقا آخر وقت بودنش ملعنه است. حالا صلات در ظهر در ساعت 3-4، کسی اگر نماز رو به دایی امر به صلات در ساعت 3-4 بیاره باطله، چون شارع امر به صلات در 3-4 نکرده، شارع امر به صلات بین الحدین کرده، یه مصداقش هم 3-4ه، خصوصیت ساعت 3-4 که مأمور به نیست. این خصوصیات از لوازم ولو علی سبیل البدل، از باب ازداد علی التبادل، چون صلات منفک از برخی از این خصوصیات نیست، اما هیچ کدوم از این خصوصیات دخیل در مطلوبیت نیست تا داخل در متعلق هم باشه. حرف آقای سعد اینه، تکوینن من بخوام نمازو انجام بدم منفک از این نیست، یا صلات ساعت 3-4-5 یا آخر غروب، ولیکن این خصوصیات که میخواد متعلق اراده تکوینی فرزند باشه، لازم نیست که اینا متعلق اراده تشریعی هم باشه. این اشکال به مرحوم نائینی رضوان الله علیه هست. میدونید معنای این اشکال چیه؟ معنای این اشکال اینه که ما اگر قائل به ماهیت شدیم و اینکه تشخصات خارج از متعلق اراده است تکوینن، که پر واضح مرحوم نائینی فرمود اجتماع امر و نهی جایزه، آیه سعد یه قدم بالا گذاشته، میگه اگر در تکوین قائل به فرد بشیم و اینکه متعلق اراده تکوینی فرده و اینکه تشخصات در عرض ماهیت متعلق اراده است نه متفرع بر وجود، اینم گفتیم میشود قائل به اجتماع امر و نهی بشیم. بله که بله، منتها مرحوم نائینی خواست بگه اراده تشریعی مولا آیا فرد یا طبیعی مبتنی بر اینه که اراده تکوینی عبد به چه چیز تعلق میگیره. بله به این معنا، اما میخواد بگه مرحوم نائینی فرمود اگر گفتیم اراده تکوینیه به طبیعی تعلق میگیره. شما گفتید که اجتماع یجوز، بعد گفتید اگر اراده تکوینی به فرد تعلق بگیره لا یجوز. نه، ما میگیم اراده تکوینی به فرد تعلق میگیره و یجوز الاجتماع. کأنه اگر گفتیم اراده تکوینی به طبیعی تعلق میگیره لا ینبغی شک فی جواز الاجتماع، همون جور که ناینی فرمود. اگر گفتیم من به فرد تعلق میگیره، ناینی گفت لا مناس همین الامتناع. من رو محاسد میگه نه، بازم جا داره اجتماع. همون اون نزاع فلسفیه که آیا من در اراده تکوینیه، آیا اراده من به طبیعت تعلق میگیره یا به طبیعت متشخصه؟ بحث وجوده دیگه، اراده تکوینی من منشأ وجوده دیگه. حالا چه اراده، به قول مرحوم ناینی، چه اراده‌ای که متعلق به امور نفسانی است در افق نفس، یا اراده‌ای که متعلق به وجودات خارجی است، مثل اینکه من نماز میخوام بخونم. مرحوم ناینی فرمود اراده تکوینی هر گونه هست، اراده تشریعی هم بر اساس اون باید شکل بگیره. آقای سعد نه، میفرماد که ممکنه اراده تکوینی تعلق بگیره به فرد، در عین اینکه اراده تشریعی تعلق بگیره به طبیعی. امتیاز حرف مرحوم آقای سعد از ناینی در این نقطه است.
اراده تشریعی تعلق بگیره به اینکه طرف مقابل اراده تکوینی که من
می‌خواستم
خودم بکنم.
خب حالا اجازه بدید. کل هذا مبنی بر این که منظور مرحوم ناینی از تبعیت اراده تشریعیه لارادت تکوینیه، تبعیت اراده تشریعی مولا نسبت به اراده تکوینی عبد باشه، کما هو ظاهر من کلام ناینی. بله دیگه، همینو گفته. کل هذا مبنی علی هذا، که عبد که اراده تشریعی به فعل او تعلق میگیره، اراده تکوینی عبد به چه چیز تعلق میگیره؟ مرحوم ناینی فرمود اگر اراده تکوینی عبد به طبیعی تعلق بگیره، کما هو الملاحظ بالوجدان، اراده تشریعی هم به طبیعی تعلق میگیره، فیجوز الاجتماع. و اگر اراده عبد به فرد تعلق میگیره، کما له مجال التوهم، ایشون فرمود اراده تشریعی هم باید به فرد تعلق بگیره. آقای سعد فرمود نه، با اینکه اراده تکوینی عبد به فرد تعلق بگیره، ممکنه بگیم اراده تشریعی مولا به طبیعی تعلق میگیره. و اما اگر مراد ناینی این باشه، ولو ظاهر کلامش شاید مساعد با این نباشه، اگر مراد ناینی این باشه که اراده تشریعی مولا تعلق میگیرد به هر آنچه اگر مولا خودش میخواست اراده کند تکوینن بهش تعلق میگرفت، نه اینکه تعلق میگیرد اراده مولا به هر آنچه اگر عبد اراده تکوینی میخواست بکنه ارادش بهش تعلق میگرفت، نه، خود مولا اگر میخواست این کتاب رو از جا ورداره چه کار میکرد؟ اراده میکرد طبیعت و رفع الکتاب، یا اراده میکرد شخص را و تشخصات را و فرد را؟ اگر مولا اراده تشریعیش که به فعل الغیره متعلق به هر آنچه لو کان و یرید و تکوینا لو باشره فعل اون شی رو، اگر این باشه که قابل گفتنه، کسی بگه اراده تشریعی یعنی اراده فعل اونه که از دیگری میخواد، اما از اون دیگری میخواد به همون نحوی که اگر خودش میخواست چی میخواست؟ طبیعی میخواست تکوینن، اراده تشریعی هم یعنی طبیعی متعلقش. خودش اگر میخواست تکوینن شخص میخواست، فرد میخواست، اراده تشریعی هم به همون تعلق میگیره. اگر این باشه لا یبعد این ملازمه ای که مرحوم ناینی فرمود، این امر بعیدی نیست. یعنی اگر اراده تکوینی خود آمر لوکان مباشرن به فرد تعلق میگیره، اراده تشریعی هم باید به همون فرد تعلق بگیره، چون وزان اراده تشریعی وزان اراده تکوینی است. به فرق این که اراده تشریعی به فعل الغیر، اراده تکوینی به فعل نفسه. این اگر باشه که پس همه حرف آقای صدر میشه دیگه. این اشکال آقای صدر به ناینی همین بود، لازم نیست. اشکال آقای صدر این بود، لازم نیست اراده آمر متعلق باشد به هران چه اراده مکلف مباشر فاعل بهش تعلق گرفته تکوینه. اگر جای دیگه ناینی اینجوری گفته که پس بنابراین این میشه این حرف آقای صدر، خلاف اون مفروض مرحوم ناینی در مقامه. حالا میشتغم عبارتو بعد از تون. این فعلا کلام مرحوم ناینی به حسب اون چه در اجود بود و اشکال مرحوم آیساد، این اشکال مرحوم آیساد هم برایشان وارده. خب بعد از این مرحوم آیساد رضوان الله علیه و مرحوم محقق اصفهانی دو بیان دیگر در موضوع نزاع ماهیت و فرد مطرح کردند که این دو بیان یدوران فی فلک ناینی، منتها با یک تغییری که حالا عرض میکنم. هم حرف اصفهانی هم حرف آقای صدر، به تعبیر مرحوم آقای صدر، دو سیاقه دیگر از محط نزاع اصولی در تعلق امر به طبیعت یا فرد، غیر از دو سیاقتی که گذشت، دو سیاقتی که قبل بیان شد، یکی اون بود که اونایی که برای صد نقد میکنه خیلی بود، 4-5 تصویر بود ما از کلمات مرحوم آقای ناینی نقد کردیم، ولی اونی که آقای صد نقد میکنه اون ما ذکره بعض الاساطینه که وجوب تخییری و وجوب و تخییر عقلی که مرحوم ناینی فرمود لا ينبغي ان يكون مراد قائل به طبیعت و به فرد این معنا، چون سر از اطلاق به معنای جمع القیود در میاره. این یه سیاقت بود. سیاقت دوم کلام خود ناینی و مختار خود مرحوم ناینی در موضوع نزاع و محط اختلاف بود و گذشت. دو بیان و دو سیاقت و دو تقریر دیگر از موضوع نزاع طبیعت و فرد در کلام آقای صدر آمده، همانطوری که عرض کردم، یدوران فی فلک ناینی، یعنی همین حرفی رو که ما از ناینی نقل کردیم مرحوم اصفهانی داره، مرحوم آقای صدر هم داره، به یک سیاقه مستقلهی که همونه با یک تغییر جزئی. اون چه مرحوم اصفهانی فرموده که فرموده نزاع در تعلق طلب به ماهیت یا فرد مبنی بر نزاع در همون بحث فلسفی است که آیا اراده در تکوین تعلق میگیره به ماهیت یا به فرد، مبنیان بر این که آیا کلی طبیعی در خارج وجود داره یا وجود نداره. طبیعی در خارج وجود داره یا نداره به همون معنایی که مرحوم ناینی بیان کرد، یعنی وجود داره به معنا انه با قطع نظر از تشخص، وجود یعرض الماهیه و تشخصات من لوازم الوجود، این معنای وجود طبیعی و کلی فی الخارج، یا به معنای اینکه ان الطبیعی لا يتحقق الا مع المشخصات، و اینکه وجود یعرض ماهیت رو و مشخصات رو، که اون مشخصات هم در عرض ماهیت، و هذا معنا عدم وجود طبیعی و کلی فی الخارج. یعنی منظور اینه که طبیعی مجرد از خصوصیت معروض الوجود نیست، این حرف ناینی بود. مرحوم اصفهانی میفرماد همینه مبنای نزاع، همینه دیگه، این از اهلش هم صادر شد. حالا اگر مرحوم ناینی رو شما به حکیم فیلسوف کذا قبول نداشته باشید، ولی مرحوم اصفهانی که دیگه هو من اهله، میگه اختلاف در مسئله فلسفیه وجود طبیعی و عدم وجود طبیعی، یعنی همینی که ناینی فرمود که هل ان الوجود یعرض الطبیعه او ان الوجود یعرض الطبیعه المتشخصه. اولیش معناش اینه که طبیعی یوجد، یعنی یوجد بلا تشخص، نه اینکه ینفک عن التشخص، یوجد بلا تشخص یعنی یعرضه الوجود مع قطع النظر عن التشخص. تشخص از لوازم وجوده، نه معروض الوجود. در قبال اینکه بگیم نه، اونی که یوجد فی الخارج و یعرضه الوجود طبیعت متشخصه، این حرف اصفهانی. منتها نزاع امر به طبیعت یا به فرد مبتنی بر این کلام، بر نزاع در وجود طبیعی و عدم وجودی هست، وجود طبیعت هست، اما به چه نکته؟ به نکته مقدوریت و عدم مقدوریت. یعنی اگر گفتیم طبیعت در خارج منفک از تشخصات، وجود عارضش نمی شود، نتیجهش اینه که پس طبیعت مقدور نیست، طبیعت متشخصه مقدوره. و تکلیف، خوب نگاه کنید اون رکن دوم حرف اصفهانی، التکلیف لا یتعلق الا بالمقدور. اگر طبیعت متشخصه مقدوره، پس امرم به طبیعت متشخصه یعنی به وجود افراد تعلق میگیره. ولی اگر گفتیم نه، طبیعت مقدوره، لازم نیست تشخص معروض وجود باشه، خود طبیعت مقدوره، پس بنابراین نتیجه این میشه که امر تعلق میگیره به طبیعت. یعنی حیفی که در کلام ناینی آمده بود، حیف این جهت بود که اراده تشریعیه تتعلق بما تتعلق به الارادت و تکوینیه، نه از حیث این که باید متعلق اراده تشریعی مقدور باشه، نه، وزان اراده تشریعی وزان اراده تکوینی است به لحاظ این حرف ناینی بود. مرحوم اصفهانی می فرماد که نزاع طبیعت و فرد مبنی بر اینه که آیا طبیعت مقدوره یا فرد مقدوره. اگر طبیعت در خارج لا توجد، چون اونی که یعرضه الوجود طبیعت متشخص است، فالطبیعت لیست مقدوره، اگر لیست مقدوره فلا یتعلق به الطلب، چون تکلیف و طلب و اراده تشریعیه باید به مقدور تعلق بگیره. این حرفیه که مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه در همین تقریر مبنای نزاع طبیعت و فرد مطرح فرموده، یعنی همون کلام ناینی، منتها به ما از ان وزان تعلق طلب تشریعی وزان طلب تعلق تکوینی است در کلام ناینی، یا طلب تشریعی لا یتعلق الا بالمقدور در کلام محقق اصفهانی.
دلیل برای اینه که چرا هم وزان هم دیگه، چرا وزان اراده تشریعی مثل تکوینیه؟ چون باید مقدور باشه دیگه، اگه تکوینا نمیشه به طبیعت اراده تعلق بگیره، پس تشریعا هم نمیشه غیر مقدور.
نداره، ولی این حیثیت مد نظرشه، به خلاف حرف ناینی. اونی که حیثیتی که مد نظرشه اینه که حالا با قطع نظر از حیثیت مقدور و غیر مقدور بودن، میگه اراده تشریعیه تعلق میگیره به هران چه اراده تکوینیه بهش تعلق میگیره، که انهو مناسبتش با قضیه وضع و لغته، که طلب امر تشریعی، اراده تشریعی تعلق میگیره به اونی که اراده تکوینی تعلق میگیره، این که انه مناسبت با وضع و لغت داره. اما مرحوم اصفهانی میخواد بگه آقا تکلیف باید به مقدور باشه، مقدور طبیعت مقدوره، پس طلب به طبیعت تعلق میگیره، فرد مقدوره، طلب باید به فرد تعلق بگیره. اشکال آقای صدرم همینه. بله اشکال یعنی لا ينفک، یعنی اذا اراد الطبیعه فهو لا محیص له من الفرد، ولكن المقدور بالتبع مقدور. بعد از آن اشکال آقای صدر اینه که آقا ولو اراده عبد به فرد تعلق میگیره، شما میگید خب فرد مقدوره، خب فرد مقدوره معناش اینه که طبیعت مقدور نیست؟ طبیعت به تبع فرد مقدوره؟ چون بنا شد وجود طبیعت وجود فرد به معنای این باشه که طبیعت به تبع تشخصات وجود پیدا میکنه، نه اینکه طبیعت امر انتزاعی و وهمیه کما نبه علیه نائینی. یعنی اون وقتی فرد موجود میشه چی موجود میشه؟ طبیعت هم موجود میشه، ولذا در خارج ما انسان داریم. اینطور نیست که انسان امر انتزاعی باشه، امر وهمی و اعتباری باشه، امر واقعیه. منتها معنای وجود طبیعت اینه که وجود تعلق میگیره به طبیعت و تشخصات در رتبه وجوده. معنای عدم وجود طبیعت این نیست که الطبیعت لا توجد اصلا. معنای عدم وجود طبیعت یعنی لا توجد مستقلا عن التشخصات، بلکه تشخصات در عرض طبیعت معروض الوجود. پس به تبع تشخصات وجودم طبیعت هم موجوده. چه قائل بشیم؟ یعنی ولو قائل به فرد بشیم، قائل به فرد شدن و عدم وجود طبیعت معناش عدم وجود طبیعه رأساً و انتزاعی بودن در طبیعت نیست. ولذا آقای خویی فرمود در تقریرش از نائینی اطلاق انتزاعی بر در این مورد خروج عن الاصطلاح. منظور از انتزاعی بودن این نیست که طبیعت در خارج موجود نمیشه علی القول بالفرد، نه، طبیعت توجد و فی الخارج، منتها توجد فی عرض تشخصات، توجد در قبال این که طبیعت توجد فی طول التشخص، و التشخص متأخر عن الوجود یا فی رتبه الوجود. این بود. ولی زمان مطالب فلسفی رو گاهی وقتی اموری تو ذهن بعضی ها میاد از تعبیرات قوم، چون قوم عاقل که هستن، علاوه بر این که عالم هستن عاقل که هستن، نمیشه منظور منکر وجود طبیعی در خارج این باشه که در خارج اصلا ما انسان نداریم، حیوان و ناطق نداریم، چی داریم در خارج؟ وهم داریم در خارج؟ اصلا در خارج ما انسان در خارج، ولی انسان ذهنی که انسان نیست، انسان ذهنی که عرض نفسه، انسان ذهنی که صورت الانسانه، صورت الانسان که انسان نیست، نقاشیه. شما اگر یه نقاشی بکشید جلوی طرف بگذارید، این انسانه یا عکس انسانه؟ عکس که انسان نیست، عکس که جوهر نیست، عکس که عرضه. بله برای عوام خوبه، طرفو میشه باش کلاهبرداری کرد. مرحوم میرزای قمی میگن آمده بوده بعد از آنی که دیگه بار علمیشو در نمیدونم نجف یا کربلا بسته بوده، میامده ایران، رسیده به کرمانشاه، نزدیکای کرمانشاه کجا بوده، خلاصه یکی از دهات اونجا خلاصه یه آخوندی داشته، این مرحوم میرزا ظاهرا خوشش آمده بوده از اون محل و اینا، این آخونده اونجا دیده بوده که میرزا آدم ملاییه، اگر میرزا بمونه اونجا دیگه کاسه کوزه اون آخونده ده کساد خواهد شد. میگن یه نقشه چیده گفته که ایها الناس من از این آشیخی که الان آمده ملاترم. بعد گفته میخواید امتحان کنیم؟ به میرزا گفته که بنویس مار. خب میرزا نوشته میم الف را مار حیه. بعدم خودش دیشب چقدر معطل شده بوده یک نقاشی از مار کشیده بوده، مار دو سره یه سره حالا عبزور اینا، بعد جلوی مردم بی سواد اونجا گرفته گفته میرزا خلاصه معجزتو نشون بده مار. میرزا گفته این مار میم الف را، گفته این آخونده گفته این مردم انصاف بدید، اینی که من نوشتم کشیدم این ماره یا اینی که آقا نوشته؟ اونام که سواد میم الف را نداشتن. اونا گفتن بابا این ماره اون چیه، اون دیگه یه چیزایی سرهم کرده که دیگه. حالا غرض اینه که حالا واقعا نقاشی که انسان نیست، صورت ذهنیه که انسان نیست، انسان به حمل شایع همینه که یمشی علی ساق و قدم، همین شماها و ماها و انسان یعنی این دیگه. پس بنابراین اینی که گفته میشه ماهیت وجود نداره، منظور اینه که مستقل از تشخصات وجود نداره، هم عرض تشخصات موجود میشه در قبال ادق از این حرف که آقا این تشخصات لوازم وجودن و در رتبه وجود. این کلام مرحوم اصفهانی قدس سره که همونطوری که عرض کردم یدور فی فلک ناینی، مرحوم آقای صدرم نظیر همین بیان رو ذکر کرده، منتها بیانی که به جای اون خصوصیات در کلمات دیگران اون عوارض و خصوصیات مشخصه عرفیه رو ضمیمه کرده و یه توضیح مختصری درش خواهم گفت و فردا انشاءالله وارد اون بحث بعد میشیم. بحث بعدی رو که میخوام متعرض بشم حتما مراجعه کنید، کلمات مرحوم آقای صدر در تمهید مقدمه‌ای در همین بحث ماهیت و فرده و اون تقسیم اعراض به اقسامی. اعراض چند قسم داریم؟ دو قسم داریم، اعراض ذهنیه، اعراض خارجیه. قسم سومی رو ادعا شده مرحوم آقای سعد میخواد بگه ما دو قسم بیشتر نداریم. عرض ما اینه که در واقع یک قسم بیشتر نداریم، عرایضی داریم ما اینجا که به مناسبت بحث این که معروض الحکم چیه، چون یکی از انحاء اعراض معروض الحکم و عروض الحکمه. حکم یعرض الموضوع، به چه نحوی یعرض الموضوع؟ مرحوم آقای صدر برای انحاء عروض 6 قسم ذکر کرده و به نظر ما همه اقسام یک قسم است و لا غیر. کلام ایشان رو مراجعه کنید تا انشالله دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.